أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم می‌فرماییم. عرض شد که در معاملات باید به دو جنبه تکلیفی و وضعی توجه بشه. جنبه تکلیفی یعنی اینکه آیا این معامله معصیت هست یا نیست، خود این قرارداد. دوم اینکه آیا این معامله صحیح هست یا نیست، یعنی آنچه طرفین قصد کردند در این معامله که اتفاق بیفته آیا از نظر شرع مورد امضا و تأیید هست یا مورد امضا و تأیید نیست. به بعضی از معاملاتی که معصیت بود و حرام بود در شبهای گذشته اشاره کردیم. حالا نسبت به بحث دوم که خیلی بحث طولانی هم هست و البته همه مواردش محل ابتلاء عموم شما عزیزان و سروران نیست، ولی در این حال مسائل زیادی هم هست که شما با اون مسائل درگیر هستید و باهاش مواجهید. از جمله این مسئله است که میخوام عرض کنم. اگر معامله‌ای واقع بشه، میخواد خرید و فروش باشه، میخواد اجاره باشه، میخواد هبه باشه یا معاملات دیگری میخواد باشه، فرض کنید شما یه قرارداد مضاربه بستید با کسی، قرارداد مشارکتی بستید با مثلا بانک، قرارداد فرض بفرمایید که دیگری جعاله بستید با کسی، قراردادها بسیار متنوعه. اگر شما این کار کردید و مسئله شرعی این معامله رو بلد نبودید ولی قرارداد رو بستید و در این قرارداد یه داد و ستدی هم شده، یعنی مثلا اگر فروخته اید جنس رو پول رو گرفتید یا اگر خریده اید اون جنس رو شما تحویل گرفتید، اما الان متذکر میشید که من نمیدونم آیا این شکل از قرارداد، این شکل از خرید و فروش صحیح هست یا نیست، این اجاره مثلا مغازه به این صورت صحیح هست یا نیست، این مضاربه، این مشارکت آیا صحیح هست یا نیست، ولی یه بدبستانی توش صورت گرفته. سوال اینه که این چیزی که شما گرفتید آیا درش میتونید تصرف کنید یا نه؟ جواب اینه که شما نه در اینی که گرفتید نه در اون چیزی که تحویل دادید یا بناس تحویل بدید تو هیچ کدومش مجاز به تصرف نیستید قبل از اینکه مسئله شرعی رو بپرسید. بله در اغلب معاملات، این که میگم اغلب چون یکی دو تا استثناء داره، در اغلب معاملات اگر طرف شما حاضر هست که بیاد اون قرارداد واقع شده رو به هم بزنه با رضایت او فسخ بشه و این جنت رو شما اگر مثلا گرفتید برگردونید، او هم او پول رو به شما برگردونه، اگر این چنین باشه اشکالی نداره. یا اگر طرف شما راضیه که در این مال شما تصرف کنید ولی رضایتشو مشروط نمی کنه به این معامله، بلکه میگه من راضیم به این که شما در این مال تصرف کنید، حتی اگه معاملم صحیح نباشه من راضیم و شما هم همین رضایت و نسبت به اون چیزی که به او دادید دارید، یعنی رضایت شما وابسته به این معامله نیست. اگر این چنین باشه مانعی نداره. کجا این رضایت وجود نداره؟ اونجایی که مثلا یه اتفاقی افتاده که ما شک میکنیم که طرف مقابل تو این شرایط هم باز راضی هست یا نه. فرض بفرمایید شما طلا خریدید، در یه موقعیتی قیمتی داشته، طلا رو هم گرفتید، ولی این نمیدونید که الان این معامله شرعاً صحیح هست یا نه. یه دفعه قیمت طلا هم رفته بالا، فرض کنید که همین اتفاقی که چند ماه پیش افتاد، یه چیزی حدود دو برابر شد مثلا. اگر یه همچین اتفاقی بیفته، حالا هنوزم اون آقایی که به شما اینو فروخته یا اون خانومی که این رو به شما داده هنوزم راضیه به اینکه شما تو این طلا تصرف کنید؟ چون اگر معامله باطل باشه، معناش اینه که همچنان این جنسی که در دست شماست در ملکیت اون فرد باقیه و شما در فرضی میتونید در ملک اون فرد تصرف کنید که او رضایت داشته باشه. اگر او به خاطر مسئله ندانستن یا نه به خاطر اینکه یه منع قانونی داره یا خارجاً امید نداره که اگر اقدام کنه میتونه از شما پس بگیره، اگه به این دلیل رضایت داره، این رضایت ها به درد جواز تصرف شما نمیخوره. شما در فرضی مجاز به تصرف هستید که اطمینان داشته باشید که این فرد راضیه به این تصرف شما هم هست و این رضایتش منوط و مشروط به اون معامله هم نیست. گاهی هست که افراد معامله رو چون نمیدونن باطله، یا من فروختم، من هبه کردم و به این دلیل رضایت داره، این رضایت ها مفید فایده نیست، باید رضایتش مشروط و منوط به این معامله نباشه. پس اگر کسی مسئله بلد نبود در مسائل معاملات ولی اون معامله را انجام داد، از نظر جواز تصرف تو اینی که گرفته چی کار باید بکنه؟ باید احتیاط کنه، یا باید معامله رو با رضایت طرف فسخ کنه، یا اینکه اگه میخواد تصرف کنه اطمینان باید پیدا کنه که طرف راضی به تصرف، حتی با فرض اینکه این معامله باطله، در این فرض مجاز به تصرفه، والا فعلا نمیتونه در این تصرف کنه و باید مسئله شو بره سوال کنه. اگر معامله صحیح بود اون وقت میتونه تصرف کنه، وگرنه باید برگردونه این مال رو به طرف مقابل. این مورد برعکسش هم همینطور، اگر اونجا هم همینطوره. ما حالا یه مثال از این طرف زدیم، مثال معکوسش هم هست. فرض کنید که فرشی من خریدم و اون آقای فرش فروش به ما فروخته این فرش رو، یه دفعه قیمت فرش آمده پایین، اون پولی که او گرفته در ازای فرشی بوده که به من داده. اگر فرش قیمتش اومده پایین و این یه تفاوت معناداری پیدا شده در اینجا، در چنین فرضی او در صورتی میتونه تو پول من تصرف کنه که اطمینان داشته باشه که من راضیم به تصرف در اون پول، حتی با فرض اینکه این معامله باطل هست. اگر این چنین باشه اون وقت جایزه و الا جایز نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب ما و شما و ذریه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والدی بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. اهل تقوا سخن گفتنشون سخن گفتن حق خالی از خطا و شایسته و سزاوار است و پوشش اونها و لباس اونها اقتصاد و میانه روی است و سلوک اونها و حرکت اونها حرکت بر اساس تواضع. اقتصاد به معنی تعادل، به معنی اعتدال، یعنی راه میانه رو رفتن، خالی از افراط و تفریط. چیزایی که ما به کار میبریم، واژه هایی که داریم، اینا بعضی هاش نسبی نیست، چیزای دیگه هم باشد تو دنیا یا نباشد، خودش معنی داره. این صندلی معنا داره، چیزای دیگه باشد یا نباشه، انسان، خاک، آب، باد، این چیزا وابسته نیست مفهومش به چیز دیگه، نسبی نیست این مفاهیم. ولی یه دسته از مفاهیم هم هست که اینا نسبیه، مثل تند، کند، زیاد، کم، سریع، آهسته، گرم، سرد. از جمله مفاهیم نسبی مفهوم افراط و تفریط و مفهوم اعتداله که اینا نسبی هست. شما گرم و سرد، خب یه چیزی نسبت به چیزی گرمتره، نسبت به چیزی سردتره، همینطور بلند و کوتاه، همینطور سریع و آهسته و مفاهیم نسبی دیگر. در داستان افراط و تفریط و اعتدال باید اول معیار و میزان معلوم بشه، باید معلوم بشه که اون چیزی که باید باشه کجاست، مازاد بر او، اضافه بر او میشه افراد، کمتر از او میشه چی؟ تفرید. وگرنه خود این مفهوم رو بخوای نگاه بکنی، خب خودش نسبیه. یعنی اول باید اعتدال معلوم بشه. دیشب یه تذکری دادیم، امشب میخوایم همون رو تکرار بکنیم. در چیزهایی که شارع به ما گفته، مطالبی که برای ما بیان میکنه، اگر خودش توضیحی بدهد، اون توضیح رو ما باید زودتر از فهم عرفی و عادی بهش توجه کنیم. تعبیر میکنن که این معنای شرعیه، این مفهوم شرعیه. اینه، مثلا روایت داریم که از امام علیه السلام پرسید که کسی نذر کرده کثیری از اموالش در راه خدا بده، حالا موقع وفای برسه خود نمیدونه رو بده چیکار بکنه. زیاد یعنی چی؟ زیاد یه مفهوم عرفی داره، ولی امام علیه السلام فرمود که باید 80 تا، مثلا 80 درهم یا 80 دینار باید بده. بعد حضرت یه استدلالی هم کردن، حالا اون استدلال من بهش کاری ندارم، چون اگه بخوام بگم باز یه بحث دیگرم باز بگم و از بحثی که میخوام ادامه بدم فاصله میگیرم. حضرت فرمود 80 تا بود. وقتی امام علیه السلام فرمودن کثیر یعنی 80 تا، حالا اگر جای دیگری ما دیدیم این لفظ رو، باید کلام امام علیه السلام رو مقدم کنیم. دست کم در باب نذر باید این کار رو کرد، یا همینطور در مورد قدیم کسی نذر کرده بوده که برده و کنیزی که قدیمی هستن وقتی حاجتش رو گرفت قدیمی ها رو آزاد کنه، بعد حاجتش برآورده شد نمیدونست چیکار بکنه. از امام علیه السلام که سوال کرد، حضرت فرمودن که 6 ماه به قبل، بیشتر از 6 ماه مالک هست، اونا رو باید بده در راه خدا. وقتی دین برای ما مصداق تعیین میکنه، وقتی معیار تعیین میکنه، اون میشه معیار. توجه کردیم. اما جایی که این چنین نیست، باید به مفهوم عرفی برگرده. استدلالم میکنن فقها، میگن اگر منظور مفهوم عرفی نباشه، خودشونم توضیح نداده باشن، معنیش اینه که مخاطبان رو گیج کردن، چون نه اونیست که خودشون میفهمن نه خودشون یه مفهوم جدیدی براش تعریف کردن. اما اگه خودشون مفهوم جدیدی رو، یه نکته ای رو بیان کنن، باید هم به همون تمسک بشه. در مورد اقتصاد و اعتدال، معیار باید اول ببینیم در هر کاری، در هر تصمیمی باید ببینیم که پیامبر و امام اونها در چه موضع و موقعیتی هستن، یا در کلام این رو بیان کردن یا خودشون رفتار کردن، و البته این رو به عنوان یه رفتاری که دیگران هم بهش اقتدا بکنند انجام دادن. بعضی وقتا کارهایی رو انجام میدن ائمه علیهم السلام و تصریح میکنن که این وظیفه ماست، وظیفه شما نیست، توجه کردید؟ یا وظیفه پیغمبر فقط بوده، وظیفه دیگران نبوده، مثل نماز شب که بر همه امت مستحبه ولی بر شخص پیغمبر خدا واجب بوده. روز بعضی از احکام خاص اون بزرگواران که میگن وظیفه ما اینه. رسید امیرالمومنین علیه السلام در بازگشت از جنگ صفین گویا بود به سرزمین بابل، وقت نماز عصر بود، باید پیاده می شدن نماز عصر بخونن. حضرت فرمود که شما پیاده شید نماز رو بخونید، ولی خدا راضی نیست که خلیفه اش روی زمین در سرزمینی که بلای عمومی آمده اونجا او رو عبادت کنه. من اینجا نمیتونم نماز بخونم، ولی شما وظیفتون که پیاده شید نمازتون رو بخون. و حضرت از اون سرزمین رفتن بیرون و به صورت عادی هم رفتن بیرون، گرچه حضرت سریع میرفت ولی به تیل ارز حضرت اون سرزمین رو ازش عبور نکرد. وقتی از سرزمین هم حضرت به صورت عادی عبور کردند، خورشید غروب کرده بود. این از اون مواردی است که رد شمس شده، یعنی حضرت اشاره کردند و خورشید مقداری آمد بالا. حضرت نمازشون هم نماز قصر بود، دو رکعتی خوندن رفت پایین. لزومی هم نداره که حالا همه مردم عالم هم فهمیده باشن، چون مردم که همیشه دائم چشمشون به خورشید نیست که بگن که حالا این دقیقه کجاست اون دقیقه کجا نبود. ولی از مواردی که رد شمس اتفاق افتاد، فرمود وظیفه من اینه ولی وظیفه شما چیز دیگه است. توجه کنید، امروز امام زمان ما صلوات الله علیه وظیفش اینه، اعتدال اقتصاد میان روی در مورد اون حضرت اینه که در میان مردم یا زندگی نکنه، یا اگر زندگی میکنه خودشو معرفی نکنه و به شکل ناشناس بماند در بین مردم. این وظیفه شخص پسر امام حسن عسکری علیه السلام در روزگار ماست و ما نه تنها واجب نیست به اون حضرت اقتدا کنیم در این زمینه، جایز هم نیست، چون ما وظایف اجتماعی هر کدوم به عهدمونه. منظورم مناسب رسمی نیست، یعنی به هر صورت ما یه تکالیفی نسبت به خودمون، اهل و عیالمون و اطرافیانمون داریم که لازمش اینه که حتما بشناسن ما رو و ما رو به جا بیارن که ما چه کسی هستیم. ولی حجت خدا ولی از صلوات الله علیه یه تکلیف خاصی برای خودش داره. در اون جاهایی که بزرگواران برای خودشون یه تکلیفی معین میکنن، اعتدال براشون همونه، نقطه میان روی همون جاست. ولی در عموم کارهایی که کرده اند و بیاناتی که دارن، اصل و قاعده اینه که ما تبعیت بخوایم بکنیم. اونا امام ما، پیشوای ما و مقتدای ما هستن. تو بعضی جهات باید اقتدا کنیم که اون میشه موارد الزامی دین، تو یه جاهایی هم واجب نیست، ولی اولا و برتر و بهتر اینه که ما چنین اقتدایی داشته باشیم. به هر صورت اگر در جایی
امام معصوم یا پیغمبر خدا معیاری معین کردن، یا با کلام یا با عمل اگر معین کردن، اعتدال همونجا میشه. ممکنه این مسئله رو عموم مردم به معنی افراط و زیاده روی بگیرن، میگن این کارا خشک مقدس بازیه، ممکنه این رو بگن. نه در زمان ما بگن، از سابق ایام هم میگفتن، از سابق، مال روزگار ما نیست. و همیشه این درگیری ها بوده بین اصحاب انبیا و انبیا با مخالفینشون، از حربه های خیلی کارا از جهت تاثیرگذاری روانی خود این مسئله است که آقا این شما رو متهم کنن به افراطی‌گری، چون شما جواب خاصی اونجا دستی کم در جا نداری که به طرف مقابل بدی، اولا محکوم میشی. و اگر این مسئله تکرار بشه، یه روحیه قویی در شما لازم هست تا بتونید در مقابل این بار روانی شدید بخواید ایستادگی بکنید. آدم ها فشار بر جسمشون رو خیلی ساده تر تحمل میکنن تا فشار بر روحشون رو. یعنی شخصیت خود من برای من اهمیتش بیشتر از شخص خود منه. من حاضرم مثلا گرسنگی بکشم به صورت عادی، ولی عموم آدم ها حاضر نیستن شخصیت خودشون رو خورد کنن، دستشون رو به سوال و گدائی نزد دیگران دراز کنن، چون شخصیتشون کوبیده میشه. وقتی شما مواجه میشی با اتهام افراطی‌گری، زیاده روی کردن و امثال این چیزها، در حقیقت شخصیت شما کوبیده میشه و در این مورد یک قدرت روحی میخواد که آدم در مقابل ایستادگی کنه. خب ملبسه هم الاقتصاد تو تمام زندگیشون میانه روی سرلوحه کار اوناست، میانه روی تو همه کار میانه روی داشته باشه. تو بعضی جهات عرض کردیم خود دین معین میکنه. حالا ممکنه بنده نداشته باشم اون ظرفیت رو که انجام بدم اون کار رو، ولی اون کار به دلیل اینکه من ظرفیت ندارم، نباید اون کار رو من افراطی بنامم. اینجوری نیست. من یه مثال میدونم، آیه آخر سوره مبارکه مزمله، ان ربک یعلم انك تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. آیه رو نمیخونم تا آخر، طولانی. خدا میدونه پیغمبر که تو دو سوم از شب رو به عبادت مشغول، نزدیک دو سوم. پیغمبر کجا زندگی میکرده؟ تو منطقه حجاز، مکه و مدینه. این آیه در سوره مکیه. مکه انشاءالله خدا با برطرف کردن این بیماری به زودی راه عمره و حج رو باز کنه و راه عتبات عالیات رو، انشاءالله همه ما رو حجن و عمرتن به زیارت خانه خودش انشاءالله توفیق تشرف مرحمت بفرماید. مکه اینجوریست که در طول سال شب و روزش مساویه تقریبا، چون نزدیک خط استواست. بعضی از اوقات که اساسا به طور دقیق شب و روزش 12 ساعته، دو روز در سال اینجوریه. بقیهش هم این تفاوتش در حد نیم ساعت یه ساعته، تقریبا 12 ساعت شب 12 ساعت روز. آیه رو با توجه به زمان نزولش دقت بکنید، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل. خدا میدونه که تو نزدیک دو سوم شب به عبادت مشغولی. دو سوم شب میشه چقدر؟ حدود 8 سال، درسته؟ حدود 8 سال. و نصفه و ثلثه و طائفت من الذین معک. بعضی شبا نصف شب یعنی میشه، یا ثلث شب میشه چقدر؟ درست شد. هم تو این کارو میکنیم، هم و طائفت من الذین معک، یه گروهی که با تو هست، تأیید خداست نسبت به این کار. درست شد. اگر حالا ما چنین کاری رو نمی کنیم، واجبم نیست بکنیم، اما اگر یه وقت یه کسی اومد مثلا یه نماز شب خون که حالا یه ساعت هم طول کشید، ما دیگیم خیلی زیاد روی میکنه. درست شد. اعتدال کجاست؟ اعتدال تا از نقطه 400 در شب دست کم تو اون منطقه شروع میشه. بله؟ اعتدال از اینجاست. اعتدال بیشتر نصف است. اعتدال بعدیش چیه؟ چون اعتدال خودش یه عرض به حضورتون که بازه‌ایه، یعنی در حقیقت یه طیفه، خودش یه طیف. اینجاست بنده هم واقعا چنین توفیقی رو بله ندارم. اگر من ظرفیتش رو ندارم، حوصله‌اش رو ندارم، اگر این چنینه نگم این کار افراط. نه، اون اعتدال بندم، البته اعتدالی که اونجا هست اون اعتدال در رتبه استحبابه، من در اون رتبه نیستم، ولی رتبه الزامیش رو هم که نماز واجبم میخونم، ولی نماز واجبم هست میخونم. گاهی ما اعتدال خودمون معنی میکنیم، یعنی اونجایی که ما هستیم میشه نقطه اعتدال، هر کی جلوتر از ماست به خصوص اگه یه خود فاصلش بیشتر باشه اون افراطیه، اونایی هم که پشت سرمان اونا هم کوتاه اومدن. معیار باید بشه کتاب و سنت، معیار باید بشه پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام. درست؟ معیار اون. البته تو چیزایی که معیار معین نشده اون وقت ما هستیم خودمون تشخیص میدیم. توجه کردیم؟ به ما گفتن بهترین لباس در هر زمانی اون لباسی است که متعارف تو اون زمان از نظر جنس لباس میخواید. یه وقتی مردم فرض کنید که پارچه چیت میپوشیدن که الان این جوان اصلا من چیت چی هست اصلا، درست؟ کرباس میپوشیدن. الان دیگه اون لباس معمول نیست، متداول نیست. خیلی خوب، این معیارش با زمان تغییر میکنه. اما اون چیزایی که معین کردن ما دیگه باید اون موارد رو بپذیریم، چه در مورد اونجایی که به صورت الزامی معین کردن چه اونجایی که الزامی نیست. اگر مثلا زیارت امام حسین علیه السلام توصیه شده، ما هم چنین توفیقی نداریم، استحباب او و اونایی که انجام میدن که اونا در نقطه اعتدال قرار دارن، یعنی یا به در اعتدال در حد استحباب قرار دارن، حالا ما اگر تو اون رتبه نیستیم ما بی توفیقیم، نه اینکه اون رو خراب کنیم، اون سری جاش هست. بله یک بحثی ممکنه پیش بیاد یه وقتی که ما اگر نتوانیم بین مستحبات و واجباتمون جمع کنیم چه باید بکنیم. تو اونجا دستور داریم اذا ازرت النوافل و بالفرائض فرفزوها، وقتی که مستحبات میاد مانع انجام واجبات میشه او رو رها کنید، اما به شرطی که ضرر بزنه، نه اینکه تنبلی من مانع جمع شدن این دوتاست. اونجایی که تنبلی من مانع جمع شدن هست، من تنبلی رو باید بذارم کنار، نه اینکه بیام حالا تو این فرض من باید اون مستحبات رو ترک بکنم. خلاصه گاهی هست که ما گرفتار این مسئله میشیم، چه در ارزیابی دیگران چه در مورد خودمون، که ما اعتدال رو با مزاج شریف معین میکنیم که این کار آیا اعتدال هست یا نیست. اگر به بعضی از معیارهای ما باشه، کاری که امیرالمؤمنین و حضرت زهرا امام مجتبی و سید و شهدا صلوات الله علیهم اجمعین انجام دادن، در اون دادن افطاری خودشون به یتیم و اسیر و مسکین، ما این کار اسمشو میذاریم چی؟ نهایت افراد. ولی اعتدال همینه، توفیقم نداریم، خوبه که آدم تأسفشو بخوره که این رو نداره. توجه کردیم؟ قصه رو تغییر ندیم از اون بر بیم. و هاکذا بقیه یه موارد، به خصوص در مورد الزامیات دین، در مورد یعنی اون موارد واجب و حرام. خیلی از چیزها از واجبات ممکنه در طول زمان مردم بگن آقا این کار نه تنها واجب نیست، بلکه باید به عکس هم بشه. همون هشداری که پیغمبر خدا روزی به مردم فرمود، کیف انتم اذا فسدت شبابکم و فسقت نساؤکم، اذا فسدت نساؤکم و فسق شبابکم، شما میخواید چیکار بکنید؟ به قول ما چه خاکی میخواید تو سرتون بریزین؟ اون وقتی که زنان شما فاسد و جوانان شما فاسق میشن. اونایی که اونجا بودن اصلا تصور نمیکردن یه همچین روزایی پیش بیاد. عرض کردن یا رسول الله مگه میشه همچین چیزی؟ حضرت فرمودن نه تنها میشه بلکه بدتر از اینه میشه. بدتر میشه چجوری میشه؟ فرمود که کیف انتم اذا لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر، شما میخواین چیکار بکنید اون وقتی که به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل نمیکنید؟ تعجبا بیشتر شد. گویا عرض کردن یا رسول الله مگه میشه همچی چیزی هم پیش بیاد؟ فرمود این که پیش میاد هیچ بالاترش هم میشه. گفتن بالاترش دیگه چیه؟ عرض کرد حضرت فرمود کیف انتم اذا صار المعروف منکرن و المنکر معروف. اصلا معیارا عوض میشه، وقتی معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. و یکی از همون چیزام بهانه هاش هم اینه که آه این دیگه دورش گذشته، اینا الان باید به عکسش عمل کرد، باید یه جور دیگه ای زندگی کرد. درست؟ اینا اهل تقوا همیشه در مسیر اعتدال توی بازار کوفه. حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه داره حرکت میکنه، رسید به مسلم ابن اوسجه. بر حسب نقل دید در مغازه عطاری وایساده، میخواد یه مقدار رنگ بخره که بره و محاسنش که سفید شده رو خضاب. حالا تو بازار قوقایی هم بپاس، مردم خیلی هاشون در حال تیز کردن شمشیرها، آماده کردن نیزه ها و تهیه سپر و کلاه خود و این چیزان. حبیب آمد و مسلم رو که دید دستی بهشون زد، گفت میخواید چیکار کنی؟ من میخوام رنگ بخرم محاسنمو خضاب کنم. بهش گفت این رنگا به درد تو نمیخوره، بریم من یه رنگی ها میخوام به تو نشون بدم که وقتی رنگ میزنی رنگش ثابت میمونه. اون مغازه داره شاید خندید به حبیب که من همچین رنگی مایی وجود داره، ولی این مسلم فهمید که یه نکته ای در بین. نامه نوشته بود سید الشهدا علیه السلام، رسیده بود کربلا، اون اوائل میشد یه مقدار حضرت نامه نیسته، نوشته بود به حبیب که ما رسیدیم کربلا، اگه میخواییم اگه میخوای به نصرت ما بیایی بیا. حبیب میدونست که تو شهر کوفه مسلم همراهش، او هم اهل این چیز هست. مسلم از در اون مغازه کنار کشی گفت یه همچین نامه ای از مولای من سید الشهدا علیه السلام رسیده، من که میرم تو هم خودت میدونی. حبیب میخواد حرکت بکنه ولی کوفه محاصره است، نمیتونن با هم خارج بشن، هرچی باید مسیر خودش رو طی بکنه. یه جوری هم حبیب تونست حلقه محاصره رو بشکنه، هم مسلم، هر دو اومدن. جریان روزگار به یه سمتیه، خب مردم چون عموما این گونه بودن دیگه، اونایی که اومدن کربلا بر حسب بیان حضرت سجاد علیه السلام یا امام باقر صلوات الله علیه، 30,000 نفر که اومدن، کلون یتقرب الالله بدمه، همه اصلا اعتدال تو همین میدیدن که حسین ابن علی رو باید کشت. چرا؟ چون خلیفه گفته که خون او هدر، خون او باید ریخته بشه. اما حبیب و مسلم معیارشون حسین ابن علی علیه السلام، کیفیتی که اینا از کوفه حرکت کردن، چه مقدماتی طی کردن تا از کوفه بیان بیرون، اون حلقه محاصره رو بشکنند، دیگه در مقاتل هست فرصت هم نیست که بگیم، گرچه بخشی از اونها آموزنده است. آمدن در مقاتل داره که وقتی این دوتا اومدن، خیلی بچه های امام حسین به زینب کبری خوشحال شد. خواهد مثل دیروزی 3,000 3,000 5,000 5,000 لشکر می آمد برای عمر سعد، هیچ کس برای امام حسین نمی آمد. خیلی هم که بودن، 1,000 و خورده این نفر همراه حضرت بدن رسدن کرمان، هر کی به یه بهانه یه جوری اجازه می گرفت می رفت، کسی نمی آمد. اما یاختن که این دوتا پیر مرد آمد، خیلی خوشحال شد زینب کبرا. خب این دو روز عاشورا برای جانفشانی آمدند، مسلم زودتر رفت میدان، مرد شجاعی جنگید، وقتی روی زمین افتاد حبیب اومد بالا سر او، سید الشهدا علیه السلام بالا سر همه اصحاب نمیتونست بره، بعضی از اصحاب هم حتی چون میدونستن اگه صدا بزنن آقا رو حضرت میاد و کارهای دیگه داره، گویا عمدن با اینکه دوست داشتن سرشون به دامان ابا عبدالله باشه و جان بدن، ولی در این حال جان دادن در قربت تنهایی رو ترجیح میدادند. ولی خود سید الشهدا علیه السلام بر بالین بسیاری از اونها حاضر میشد، از جمله مسلم ابن اوسجس حاضر شد. حبیب به مسلم گفت من میدونم مقدار زیادی بعد از تو زنده نیستم، اما اگه تو همین فاصله ای که هستم اگر وصیتی داری وصیت کن من عمل کنم. او فقط یک جمله گفت، اشاره کرد به سید الشهدا،
رو کرد به حبیب گفت اوسی که بابا من تو رو سفارش میکنم به این آقا، دست از دامن او، دست از نصرت او بر ندار. حبیب به همین وضو پایبند بود تا لحظات آخر، اما بیفایده بود همه این نصرت ها در رکاب سید الشهدا، چون سید الشهدا لحظات آخر دیگه افتاده بود تو گودال قتلگاه، دیگه کسی از یاران نبود که اون حضرت رو یاری کنه. خودش صورتش رو گذاشت روی خاکهای گرم کربلا، رزقن به قضائک تسلیم لامرک، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. داره تو قربت و تنهایی جان میده مولای ما امام حسین. ای کاش همونطور رها شده بود مولای ما، اما یه وقت حضرت دید سینش سنگینه.